اتفاق ساختمان جنگ زده ها، ساختمان کوش، در حالی که پدر بچه هاش کنارش نیست، همسایه های همراهی نیستن و ایشون تنهاست و با چی داره زندگی میکنه؟ با گذشته هاش و خصوصا نوع زندگیشون که کاملا عجیم بوده با اون حالا خاطراتشون، دائم دارن یادگارهای اون روزها رو میبینن، دار رو میبینن، زینب رو، حسن رو و منصور رو و قولی که به پدرشون دادن تا اونها رو به یک سرانجام خیلی برسونن. به خاطر همین در واقع با گذشتش هر لحظه زندگی کرده و این یک نکته به هر حال بسیار مثبتیه.
بله، با هم صحبت‌های خانم سید اعظم حسینی نویسنده کتاب دار رو شنیدیم و همچنان در ادامه ققنوس با شما همراهیم و از شما هم می‌خوایم که بفرمایید چه کتاب‌های داستان و رمانی با موضوع دفاع مقدس تا کنون ورق زدید و مطالعه کردید. 30558 شماره پیام کوتاه ماست، 220-588-20 و 220-485 هم شماره تلفن های ما هستند. آقای محبوب نوشتن خاطراتان 23 نفر نوشته یه احمد یوسف زاده خیلی برام جذاب بود، به ویژه که این خاطرات نوجوانانی است که در عراق اسیر بودند.
این عرض کنم خدمتتون رمانی هم که بنده خوندم کتاب دان نوشته خانم سید زهرا حسینی بود که خاطرات 8 سال دفاع مقدس بود. یعنی میخواستم بگم این فیلم ها و کتابی که گفتم همه مربوط به همین ایام دفاع مقدس بود که خدمت شما عرض کردم. متشکرم. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، شنونده ی روشنگر شما. انشاءالله مانا برقرار مستدام باشه.
عبدالرحمن نوشتن که از جانبازان شیمیایی مسجد سلیمان هستم که در ولفجر 8 جانباز شدم و کتاب دا به نظرم کتاب خوبیه که برای جوانان بسیار مفیده. مایه افتخار و مباهات ماست که عزیزانی چون شما شنونده ققنوس هستند. به شما بزرگواران ادای احترام میکنیم و برای همه جانبازان به جا مانده از روزهای مقدس دفاع آرزوی سلامت داریم. عزیز، در روزهای اخیر درباره شعر و ادبیات دفاع مقدس با شما بسیار صحبت کردیم. امروز همونطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم، قرار هست با مدیر انتشارات ستارگان درخشان وابسته به مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و بسیج سپاه صاحب الزمان ارتباط تلفنی برقرار کنیم و با ایشان هم گفتگوی در این زمینه داشته باشیم. آقای قاسمی سلام عرض می‌کنم، اوقات شما به نیکی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و هر شنوندگان عزیز. متشکرم.
جناب قاسمی، وقتی بحث تولیدات کتاب دفاع مقدس میشه، اغلب به کمیت این آثار مثل تیراژ و تعدادشون در واقع اشاره میشه و شاید بحث کیفیت مغفول بمونه. نمیدونم، شاید به نحوی ترجیح داده میشه که اصلا به این بحث کمتر توجه بشه، چون به هر حال موضوعیه که باید وقت بیشتری براش گذاشت، اندیشه بیشتری میطلبه و در واقع یه جورایی همه ترجیح میدن که به همین کمیت بسنده کنن. نظر شما در این زمینه چیه؟
عرض خدمتون که در خصوص تولید کتاب، حالا با گونه دفاع مقدس به شکل موضوع برنامه شما، یه نکته خیلی مهم که حائز اهمیت و قاعدتا همه دوستانی که تو این حوزه دستن در کارن باید این قصه توجه کنن، اینه که کتاب یک محصول فرهنگیه. این محصول فرهنگی زمانی ارزش خودش رو داره که بتونه توی مخاطب خودش جا باز کنه و مخاطب حاضر باشه براش هزینه بده و برای توی سبد کالایی اون خانواده و اون مخاطب قرار بگیره. اگر ما با نگاه یک محصول فرهنگی به قصه نگاه کنیم و شرایط تولید و توزیع و خود مصرف مخاطب رو در نظر بگیریم، قاعدتا کارامون به سمت یک کیفیتی میره که میتونه اثرگذاری پیرامونی داشته باشه برای مخاطب خودش. توی این حوزه قاعدتا مخاطب نقش اصلی رو ایفا میکنه. درسته ما یک هدف گذاری داریم که بتونیم یک مفهومی و یک حماسه بزرگی رو انتقال بدیم برای مخاطب، ولی خب قاعده یک کار اینه که بر اساس مخاطب شناسی باید کار انجام بشه. همچنان که از قدیم برای ما گفتن که چون سر و کارت با کودک فتاد، از زبان کودکی باید نهاد، یعنی متناسب با مخاطب خودمون باید مفاهیم و هدف گذاریمون رو تعریف کنیم. تو این حوزه سوژه های ناب میتونه خیلی مؤثر باشه، ولی این سوژه های ناب قاعده کار اینه که باید به گونه ارائه بشه که مخاطب بتونه باورپذیری قصه رو داشته باشه، همزاد پنداری رو تو این قصه داشته باشه و بتونه با قصه جلو بیاد و احساس خوشایند خوانش کتاب براش شکل بگیره.
خب همه این عناصر که داریم شما بهش اشاره میکنین المان‌هایی هستن که میتونه باعث ارتقای کیفیت یک کتاب بشه. به نظر خودتون این اتفاق افتاده؟ یعنی آثاری که در حوزه دفاع مقدس منتشر شدن بیشتر به سمت افزایش تعداد رفتن یا به افزایش و ارتقاء کیفی اونها هم توجه شده؟
توی این سالهای اخیر اتفاق خوبی که افتاده و داره شکل میگیره اینه که ناشرهای تخصصی که تو این حوزه وارد شدن به این مقوله دقت جدی و خیلی زیادی انجام دادن. قاعدتا نقدهای جدی به این حوزه وارده و کاری که انجام شده و در معرض جامعه قرار گرفته، بعضیشون واقعا اراده جدی بهشون وارده. ولی خب سالیان اخیر، دو سه سال اخیر خصوصا، اتفاقات خوبی داره شکل میگیره و ناشرهایی که تو این حوزه ورود پیدا کردن بر اساس همین نگاهی که عرض کردم خدمتون هدف گذاری کردن برای مخاطب و داره اتفاقات خیلی خوبی میفته. قاعدتا اگر این روند استمرار داشته باشد میشه یک فضای خیلی بهتر و منظمتری از این کار دید و این استمرار لازمیه این اثر بخشی کاره.
انشاءالله امیدواریم این اتفاقات خوب بیفته، چون هرچقدر که تولید کنندگان و نگارندگان و نویسندگان آثار با کیفیتری به مخاطب عرضه کنن، مخاطب فهیم و صاحب ذوق و اندیشه بیشتری جذب این آثار میشه و خب کتاب‌های دفاع مقدس میتونن جای بیشتری در بین عامه مردم باز کنن، تا اینکه حالا تصور بشه که یک سری شعارهای تکراری خدای نکرده قراره در این کتاب‌ها به خورد مردم داده بشه و به این واسطه مردم به ویژه جوانان ما که اتفاقا به نظر من نقطه هدف نویسندگان دفاع مقدس باید باشن، بری میشن و اصلا فاصله بیشتری بین اینها میفته. البته که متاسفانه کمیت گرایی یکی از ویژگی های جامعه ما شده، اینو نباید فراموش کنیم.
بله متاسفانه، بله من اینو قبول دارم و عرض کردم که نقدهای جدی به بعضی از این کتاب ها وارده، من یه نکته رو خدمتتون اشاره کنم. ما توی ادبیاتمون گونه های مختلفی داریم.
بله.
یعنی اگه وقتی میام ادبیات خودمون رو بررسی میکنیم، ادبیات حماسیمون رو یکی از مصداقهای خیلی بارزش رو توی آثار فردوسی میبینیم، عرفانیمون رو توی آثار حافظ مثلا میبینیم، هم نثرمون هم نظممون این فضاها رو دارن. دفاع مقدس یه ویژگی که داره تلفیقی از تمام این ماست، یعنی ترکیب. همچنان که شما اونجا حماسه رو میبینید، عرفان هم میبینید، عاطفه هم میبینید و مباحث عاشقانه هم، عاشقانه های دفاع مقدس هم داخلش وجود داره. اگر ما روی این تکنیک باورپذیری،
بله،
این فضا اینقدر خودش روشن و شفاف است که اصلا نیازی به اغراق نداره،
بله،
این فضا رو بر اساس آنچه که بوده و آنچه که هست برای مخاطبمون ترسیم کنیم، اینقدر خودش جاذبه داره که مخاطب رو به خودی خود جذب کنه و به سمت خودش بکشونه و بتونه با خودش جلو ببره و این همزاد پنداری ها رو برای نسل های مختلف و مخاطب های مختلف داشته باشه. چون یه ویژگی اصلی حماسه بزرگی که توی کشور ما شکل گرفت بعد از 200 سال که کشور ما تیکه تیکه ازش جدا شد و بذر شکست پاشیده شده بود، این روحیه یأس و ناامیدی و شکست در جنگ ها برای کشور ما حاکم شده بود، یک اتفاق خیلی خیلی بزرگ شکل میگیره به نام دفاع مقدس،
بله،
که یک وجب از خاک این کشور ازش جدا نمیشه.
بله.
ولی ویژگی اصلی این کار اینه که همچنان که انقلاب اسلامی مردم عزیز ایران مردمی بود، دفاع مقدس هم مردمی بود.
بله.
و چون مردم داخل این کار بودن، از همه قشر، از همه مخاطب، از همه سنین، شما،
بله،
داخلش سوژه‌های نابی دارید.
و اتفاقا به نظر میرسه آقای قاسمی،
بله،
کار نویسندگان ما در این حوزه خیلی کار دشواری باشه، چون آنچه که جوان امروز ما به عنوان تجربیات اجتماعی در اطراف خودش داره احساس،
بله،
میکنه و میبینه شاید بسیار متفاوت باشه با اونچه که حقیقتا در اون دوران رخ داد، در،
بله، بله،
روزهای پیروزی انقلاب یا روزهای دفاع مقدس و جبهه های نبرد. و این موضوعیه که خیلی دشوار هست که برای جوانی که چنین تجربه های مطلقاً نداشته، ما،
بله،
به نوعی نویسندگان ما این موضوع رو منتقل کنند که براشون ملموس باشه، باورپذیر باشه،
بله،
و به نوعی اونها رو تشویق کنه برای اینکه با این فرهنگ بیش از پیش خوب بگیرن. یه نکته دیگه آقای قاسمی، بعضی از ناشران خب به هر حال به شکل تخصصی در حوزه ادبیات پایداری و ادبیات دفاع مقدس فعال هستن، اما با وجود حمایت‌هایی که به چشم می‌خوره از این انتشارات، حالا گهگاهی هر از چند سالی شاید یک بار یک کتابی در حوزه دفاع مقدس منتشر میکنن و دوباره سالهای زیادی این قضیه مخفول قرار میگیره و بهش توجه نمیشه و اثر پرفروغی در این حوزه مشاهده نمیشه، منتشر نمیشه. شما فکر میکنید دلیل این ماجرا چیه؟ ناشران چقدر در این آسیب دخیل هستند؟
البته خیلی با صحبتی که فرمودید دستی مصداقی عرض میکنم، خیلی موافق نیستم. ما نشرهای خیلی خوبی داریم که تو این زمینه الان دارن کار میکنن.
ما درباره قبلش درباره کمیت و کیفیت با هم موضوع رو مشخص کردیم.
بله، اون که آره قبول دارم. ببینید الان من نمیخوام اسم نشر ببرم،
بله،
ولی نشرهای خیلی خوبی هستم که اکثر کتابای حالا کاری که دارن انجام میدن ادبیات پایداری و دفاع مقدس و اتفاقا اینقدر دارن پیشرفت میکنن و اثرگذارن تو جامعه که از لحاظ کمیت هم کارشون داره زیاد میشه، یعنی تعداد کارهایی که دارن انجام میدن زیاد، اتفاقا کارهای خوبی هم هستش. اگر اون نکته که اول کار عرض کردم خدمتتون، ما کاری که انجام میدیم متناسب با مخاطب باشه، مخاطب ما عرض کردم خدمتتون، چون سوژه های فوق‌العاده نابی توی قصه دفاع مقدس وجود داره. یعنی شما برای کودک دبستانی یا حتی کمتر از اون تو این مخاطب سنی سوژه و برنامه دارین تا پیرمرد 70-80 ساله، چیزایی که متناسب با خودشونه و با همزاد پنداریه خودشون میتونه براشون شکل بگیره. ماها خوب ورود پیدا نکردیم به این حوزه.
بله، دیگه درباره این قضیه کیفیت با هم صحبت کردیم.
اون دوستانی که با این نگاه کیفی و اثر بخشی پیرامونی و محیطی خودشون ورود پیدا کردن، از اتفاق تعداد کارشون داره زیاد میشه، ولی کار با کیفیت.
بله.
ولی اون اصل کار رو باز برمیگردم همون نقطه کیفی که اشاره هم شد. اگر کار بر اساس کیفیت و مخاطب شناسی شکل نگیره، همین نقطه که شما میفرمایید، من مثلا امسال میام یه کتاب میزنم، میره تا چند سال دیگه که چون این برای مخاطبم نبوده، برای یک رزومه کاری بوده یا نمیدونم گزارش کاری بوده یا هر چیز اینطوری، اگر متناسب با مخاطب باشه، چون مخاطب من دنبال این قصه اون هی دیگه پیگیری میکنه که کار جدید بفرستید، کار مثلا تو این حوزه ورود پیدا کنید یا از این جنس کاری که علاقه منده که براش تولید بشه.
بسیار خوب، امیدواریم که اتفاقات مبارکی در این حوزه بیفته. جناب قاسمی، شما خودتون به عنوان یک ناشر حالا رضایت دارید از این موضوع، و حالا مثلا اگر بخواید به رغم حمایتایی که وجود داره یه نمره بدین هم به خودتون هم به دیگر انتشاراتی که در این حوزه فعالا، نمیدونم چه نمره میدین، از کلام شما برمیاد که رضایتمند هستید.
نه نگاه کنید، این که عرض کردم به معنی این نیستش که من،
نه آخه آثار خوبم داشتیم، ما اصلا نمیخوایم نقد کنیم این موضوع رو.
من یه نکته دیگه عرض میکنم خدمتتون. ببینید، من نسبت به کاری که باید انجام بدیم خیلی کار داریم، یعنی نسبت به فضاهایی که میشه پوشش داد. مثال عرض میکنم، چند وقت پیش بود داشتیم راجع به یه چند تا از مباحث مختلف جستجو میکردیم و با دوستان سری گزارش ها رو میخونیم. مثلا متوجه شدیم که حلبی کارای اصفهان یک کارای خیلی جالبی تو فضای دفاع مقدس انجام دادن، در حالی که ما اصلا تا حالا بهش نپرداخته بودیم.
بله.
یا حوزه هایی مثل حالا مثلا یه سوژه خیلی ناب داشتیم، اینو اجازه بدیم تا روش کار بشه. بله. یک داستان عاشقانه خیلی قشنگه از یکی از این خانمایی که به عنوان مجاهد توی جبهه قرار میگیره، اسیرم میشه، ولی خب یک سری اتفاقات برای ایشون شکل میگیره که یک فضای کاملا متفاوت از اون سختی ها و نمیدونم چیزای جنگ رو نشون میده. اینا رو همه رو داریم که کار بشه. ببین، نسبت به اون کاری که بعد انجام بشه، خب نمره خیلی خوبی کسی نمیگیره، نه ما تنها، ولی نسبت به اتفاقاتی که تو این چند سال اخیر خصوصا افتاده، یک حرکتی که شکل گرفته، این حرکت امیدوار کننده است. من به این حرکت امیدوارم.
انشالله که استمرار داشته باشه.
انشالله.
ما هم منکر آثار ارزشمند و جذابی که در این حوزه روانه بازار چاپ شدن نیستیم. امیدواریم که به قول فرموده شما استمرار داشته باشه کارهای درخشان. بسیار سپاسگزارم.
یه نکته من اشاره کنم، ببخشید.
خواهش
می‌کنم. این که نیازه که از تکنولوژی روز هم استفاده کنیم برای کتاب.
بله.
مثلا کتابمون اگر مجهز بشه به واقعیت افزوده که نسل جوانمون، چون دیگه الان خیلی چیز اومده توی گوشی که تو دستشه،
بله،
بتونه از طریق این گوشی هم مثلا ارتباط بگیره، اگر فیلمی از حالا راجب منطقه صحبت میشه یا راجب فرد صحبت بشه، بتونه یه تیکه از اون فیلم رو ما به عنوان با واقعیت افزوده توی کتاب قرار بدیم و طرف ببینه، خیلی ارتباطگیری قوی تری میشه. یا یه نمونه کاری که دوستان ما خودمون اینجا شروع کردیم انجام دادیم، مستند تلویزیونی کارا رو داریم تولید میکنیم، با کتاب عرضه میکنیم، بازخوردهای خیلی خوب و قوی تری داره.
بله.
به اون میده که نیاز رو اینطوری داره برای ما نشون میده که مخاطب ما دوست داره که از فضاهای جدید و امکانات جدید استفاده بشه.
بله.
من این توصیه رو به همکارای عزیزم دارم که از این فرصت ها استفاده کنند.
بسیار عالی، از شما خیلی متشکرم جناب قاسمی، و براتون آرزوی موفقیت داریم.
خواهش میکنم، زنده باشین.
خداحافظ. حالا معرفی یک کتاب در حوزه دفاع مقدس. تپه‌های لاله سرخ به نویسندگی غلامرضا نباتی، از انتشارات سوره مهر. صفحه های لاله سرخ نخستین کتابچه مستقل منتشر شده درباره زندگی سهام خیام است که در این پژوهش بر اساس مصاحبه شفاهی با پدر، مادر، خواهر و شاهدان عینی شهادت سهام و مراجعه به برخی اسناد آرشیوهای منتشر نشده و کتاب‌ها و مجلات صورت گرفته. زندگی کوتاه این دانش آموز 12 ساله در سال 1359 در هویزه روایت شده که با اصابت گلوله به پیشانی به شهادت رسیده. در بخش پایانی هم تصاویری از سهام و خانواده او و همچنین شهر هویزه زمینه شده. مقام معظم رهبری هم پس از مطالعه این کتاب ارزشمند تغریزی بر اون نوشتن که نشانه با اهمیت بودن این کتابه. رهبر فرزانه انقلاب بعد از مطالعه کتاب‌های حوزه دفاع مقدس درباره بخش‌هایی از این کتاب اینطور نوشتند: از این کتاب آخرین نوشته، یعنی تپه‌های لاله سرخ، از همه شیرین‌تر و دقیق‌تر است. نوشته شهید هم که طلوع دوباره نام گرفته، عطر شهادت و اخلاصش محسوس است و هر سه نوشته یادبودهای با ارزش از جنگ و ایثار 8 ساله است. در نوشته حجت ایروانی کوشش پرمرارت و تحمل بسیار نیروهای دیدبان به خوبی تشریح شده است. خدایا بهترین پاداش خود به صالحان را به این جوانان پاک عطا فرما و ما را نیز از آن عشق و اخلاص سهمی عنایت فرما. پانزده و 52 دقیقه است و در این دقایق ققنوس چیزی زیباتر از صدای شما نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان، بزرگواران متعهد رادیو فرهنگ، طول عمر با عزت برای شما از درگاه خداوند سبحان مسئلت دارم. شنونده دائمی و همیشگی رادیو فرهنگم، عبدالرحمن شیمیایی بلفجر است از مکه سلیمان. نمردن شهیدان که ماه خورشیدن، که شهیدان مکتبه ها چورا زندگان جاویدن. خلاف شمع که می گرید از هلاکت خیش، به روز رز سپردن جان و خندیدن. به جان خصم کافر فکندن لرزه همچون بی، ولی چه کوز باد اجل نلرزیدن. به جنگ دشمن اگر نقد جان دادن، ولی به جان دوست چنین منزلت دارن. بر آسمان شرف همچون مه درخشیدن. انشاءالله به وعد الهی تمام ملت ولایت مدار ایرانی و انقلابی رعایت کنن و ماکس استفاده کنن. ممنون و سپاسگزار.
دوستان عزیز، ما هر یک شنبه در برنامه ققنوس آموزش مجازی داستان نویسی داریم و این بخش آقای ایران مهر به مخاطبان ما تقدیم میکنن. امروز گویا مشکلی برای ایشان پیش آمده که پاسخگوی تماس‌های تلفنی ما نبودند. امیدواریم که در هفته‌های پیش رو بتونیم از صحبت‌های ایشون استفاده کنیم و برای پخش نشدن این گفتگوی تلفنی از شما عذرخواهی میکنیم. اما دوستان عزیز، یکی از بخش‌های خوب برنامه به زعم خود ما بخش یک شعر یک شاعره که ما به جای جای ایران سفر می‌کنیم تا صدای شاعران خوب ایران زمین رو بشنویم و برای شما عزیزان پخش کنیم. امروز به هرمزگان سفر کردیم و یکی از شاعران خوب کشور آقای عبدالحسین انصاری در یک جلسه شعرخوانی یکی از آثار خودشون رو خوندند که قرار هست ما اون رو برای شما پخش کنیم.
حیف است خوابت را غمی سنگین بگیرد، حیف است خوابت را غمی سنگین بگیرد، دستی تو را از خوشه پروین بگیرد، در خواب دنبال عروسک ها بیفتی، چشم تو را پروانه ای رنگین بگیرد، در مکتب جانبازیت حلاج باید دستان خود را تا ابد پایین بگیرد، سعدی کجا مانده است تا در شعرهایش از چشمهای میشیت تضمین بگیرد، حتما رهایش می کند دستان مهرت، گنجشک خیسی را که از پرچین بگیرد، پوتین سبز کوچکت می رفت آن روز تا روزیش را از دهان مین بگیرد، پوتین سرخی مانده بر درگاه لیلا، برگرد نگذاری دل پوتین بگیرد.
تو چرا می جنگی؟ پسرم می پرسد. من تفنگم در مشت، کوله بارم بر پشت، بند پوتینم را محکم می بندم. مادرم آب و آینه و قرآن در دست. پسرم بار دیگر می پرسد تو چرا می جنگی؟ با تمام دل خود می گویم تا چراغ از تو نگیرد دشمن. خداحافظ.
سلام فرشته کوچولوی من. میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آینده‌ت بهترین و درست‌ترین انتخاب‌ها رو داشته باشی. آینده‌ای که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی. نور به تاب به دنیا. خورشید بابا.
مربای آلبالوی چین چین. چین چین راز سلامتی مزه ها.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن، صفت صد کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن، نسترن صفر درصد
بیسکویت صفر درصد بدون شکر.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابید.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته های صابون داره. اینجوری هم لکه ها از بین میرن، هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا سرچشمه پاکی ها.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، اینک همراه میشیم با کاروان شهید از رادیو فر.